أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبيه أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. خداوند را شاکریم که بازم به لطف الهی توفیق زیارت عزیزان و توفیق درس و بحث را به ما عطا فرمود. ادامه درس 27 تا به بحث فرق بین جسم و بدن مطرح شد. در صفحه 75 بعد از نقل واقعی که شیرین است در فهم مطلب، عبارت را به این صورت مطرح می فرمایم که ما اون را به صورت بحث بدن و جسم مطرح کردیم. در عبارت آمد که همین که نفس انسانی یا حیوانی از بدنش قطع علاقه و ارتباط کرد، بدن جمادی بیش نیست، چنان که میبینیم را هیچ نیروی رستن و جنبیدن و دانستن نیست، بلکه یکی یکی اندامهایش از یک دیگر گسسته می شود. پس باید حس و حرکت و فهم و شعور همه از آن گوهر نفس بوده باشد و او بود که حافظ اعتدال و تناسب و زیبایی اندامش بود و او را می پرورانی. ادامه بحث را پی می گیریم. عبارت را برز محضر رسوندیم که باید فرق بین جسم را به عنوان اینکه جسم است با جسم را به عنوان اینکه بدن است باید گذاشته بشه، که جسمیت جسم غیر از بدن بودن جسم است که باید تحقیق بشه. و قرار شد که عزیزان در این رابطه کاوش بفرمایند، فکر بفرمایند که خداییش همین یک بحث کافی است که آدم به مقام حیرت برسه و در وادی حیرت بیافتد که بهترین مقام انسانیه و انسان اون مرتبه نهایی سیر وجودیش و تکامل نفسانیش این است که به وادی حیرت بیفته. انسان را به عنوان یک درختی در عالم کاشتن تا از این درخت میوه ای را تهیه کنند، چه این که عالم را به منزله درختی خدای هستی، حقیقت تنظیم کننده عالم، حقیقت عین متن کلمات وجودی نظام عالم، همچنان که عالم را به عنوان درختی قرض کرد و میوه و ثمره این شجره طیبه توبای نظام عالم را که اصلها ثابت و فرعها فی السما از انسان قرار داد، که از این میوه شجره وجودی عالم توتی و کلها کلهین به اذن ربها کل عالم بهره‌برداری کنند، همچنان که عالم را درختی قرار داد و انسان را میوه درخت و ثمره آن، انسان را هم به منزله درختی آفریدم که ثمره انسان و میوه او حیرته. باید به حیرتی حیرتی که بر مبنای حقیقت، بر مبنای علم است، نه بر مبنای جهل. حیرت بر اساس جهل که اون حیرت مذمومه، اما حیرت بر اساس علم ممدوحه، بلکه نهایت کار انسانی است. و راه رسیدن به حیرت از بهترین راهش مقام تفکره. انسان با تفکر به مقام حیرت میرسه و خیلی مرتبه شیرینی هم هست. و راه تفکر هم برای انسان شبان روز بازه، مطلقا کل کلمات وجودی عالم، زمینش، آسمانش، درختش، حیوانش، حالات انسانها، دریاها، آسمان، زمین، باریدنها، ابر، چیه که نیست آدم رو به تفکر باندارد، چیه که نیست. مقام تفکر مقدمه برای رسیدن به مقام حیرت. البته خود به خود تفکر و فکر ذکر میاره، خود میاد. نمیشه کسی متفکر باشه ذاکر نباشه. حتی به ذکر زبانی هم میفته. میبینید یک دفعه ناخودآگاه میگه لا اله الا الله. چه عجیبه، چقدر عالم عجیب و غریبه. خودش به فکر میفته، بعد از فکر به ذکر میفته. اول رساله شریف خیلی سنگین که خداوند توفیقش رو عطا بفرماید، هم برای این گوینده، هم برای عزیزانم، آقایانم، خواهرانم. رساله شریف نوران علی نور، اون خودش وادی داره. نوران علی نور خیلی رساله سنگینیه، در این حال خیلی هم ساده تر نوشته شده، قلم روان تریه و خیلی کد و رمزها داره که انسان در نظام عالم اول به فکر می افته. عاقلی، متفکری، طور شکار به ما دادن. حواس پنجگانه ما طور شکار ماست، قوه فهم و خیال ما طور شکار ماست، قوه عاقله ما طور شکار ماست. با این پنج قوه عالم ظاهر رو باید شکار کنیم، با قوه عقل عالم باطن رو باید شکار کنیم، با قوه خیال اون چرا که شکارچیان نشأه طبیعت یعنی حواس پنجگانه شکار کرده اند رو تحویل عقل بدهند. و نیز قوه خیال واسطه ایست که شکارهای عقل را تحویل حواس بدهند. که آقا بلند میشه میگه خواب خوش دیدم، بله صحنه خوش دیدم، بیداری خوش داشتم، خواب شیرینی داشتم. اینها زیر سر اینه که قوه عقل و خیال شکارگاه های درونی و باطنی انسان. عقل ماورای طبیعت را، ما فوق عالم ماده را به شکار در میاره و حواس نشأه طبیعت را شکار میکنه. قوه خیال واسطه ایست که هرچه تطهیر بشود، پاک بشود، هم شکارهای اینجایی را تحویل عالم عقل میدهد. عقل این شکارها را عقلانیشون میکنه و هم شکارهای عقلی را که از ماورای طبیعت است، از عالم مثاله، از عالم عقل است، اونها را به صور و اشکال در میاره و به حس مشترک میده. حس مشترک صورتگری میکنه اون اشکال را، صور را برای انسان متمثل میکند. گویا انسان دارد با چشم سر میبیند، میگه دیدم فلانی پیش من بود. شما میگید اینجا ندیدم چیه ما؟ و معلومه که خودش دیده، دیگران از دیدن او خبر ندارن. میگه آقا مگه نشنیدی صدا به این خوبی؟ بله. میگه نخیر، چطور نشنیدید؟ ما شنیدیم. این معلومه که اون قوه خیالش تحویل گوش جناب ایشون داده، تحویل گوش دیگران نداده. مونتا کملین از اولیاء الله، انسان‌های کامل، اونها قوی و نفسن، اونها بر اساس قوه نفسانی که دارن میتوانن اون چرا که از ماورای طبیعت استیاد میکنن به شکار در میارن، اون شکارهای خودشون را به واسطه قوه خیال به دیگران هم نشان بدن. غیر از اونها نوعا ضعیفن، متوسط الحالن، چیزی است که در محدوده خودشون مشاهده میکنن. اونها قوت دارن، اونها عظمتشون، سطوتشون، قدرتشون بالاست. بر اساس اذن الله البته حقایق غیر متناهی میگیرن، گهگاهی هم به دیگران نشان میدهن تا ظهور ولایت حقه نظام هستی هم کمی در دیگران مزمزهی بکنه، یه چیزی باشه که اولا بدونن راه بازه، بتونن که حرکت کنن برون. و برد محضر رسوندیم که اگر اولیای الهی از حالشون، از حالاتشون فرمایشاتی دارن، حرفایی دارن، حمله بر ریا، حمله بر خودنمایی، این حرف ها نیست عزیز من، این ها مال مردم کوچه و بازاره، حرف گناه و حرف بل آدم میخواد لفظشو به دهن بیاره سختشه، حرف غیبت و حرف ریا و خودنمایی، این ها از محدوده وجودی این اعاظمی که با باطن عالم، با اسرار عالم سر و کار دارن، اینها از اون محدوده ها دوره، اجازه حرف نیست. به همین مفهوم شریفه که اونها میفرماین ما مکلف نیستیم، و درستم میفرماین، حقا میگوین، از باب سالبه به انتفاع موضوعه، برای اینکه اونها اصلا در محدوده گناه نیستن تا تکلیف برشون بار بشه که بگن آقا گناه نکنی. بله گناه موضوع میخواد، حرف رو دیگران نمیفهمن، بندگان خدا توجه ندارن، خودشون رو با این بزرگان قیاس میکنن، بعد فرمایشاتی پیاده میکنن که به تعبیر شاعر از قیاسش خنده آمد خلق را. قیاس نباید کرد، مثل این که الان بفرمایید که در این حسینیه نشسته ایم، الان در پای جلسه گفت و شنود اینجا بفرمایید که بر ما شراب خوردن اصلا حرام نیست، درستم حقا راستم میبرد، الان بر جنابالی شراب خوردن حرام نیست، غیبت کردن حرام نیست، دروغ زدن حرام نیست، نخیر، برای اینکه از غیبتی نیست تو حرام باشی یا نباشی، موضوعش وجود نداره، مفهوم نداره، برای چی آخه؟ و از خدای حکیم، از خدای عارف، از خدای عالم این بعید دوره که جایی که موضوع نیست اونجا حکم بیاره. اینجا چه غیبت کردن حرامه؟ بفرمایید حلال یا حرامه؟ چه کاری میرسه؟ هیچ فایده ای نداره. اینه که الان بفرمایید که جنابالی، الان بفرمایید که من در مورد شراب خوری، دزدی، قماربازی، مثلا دغلی و غیبت، دروغ و هزاران گناه را اسمشو ببر، بگو ما اصلا نسبت بینو ما تکلیف نداریم، فعلا حقا میبرمونیم، چه تکلیفی داریم؟ برای اینکه موضوعش محقق نیست و احکام شرعیه در شریعت مطهره موضوع میخواد، وقتی موضوع نباشه و اصلا حکم بار نمیشه، شبیه اینکه کسی نابینا باشه. خب درسته که شرع فرمود نگاه کردن به نامحرم حرامه، اما شما هی به نابینا بفرما که آقا نگاه کردن به زن نامحرم حرامه، ایشون بنده خدا میگه آقا ما که اصلا چشمشون نداره که حرام باشه یا حلال باشه. توجه میفرمایید چه عرض میکنم؟ فهم کلمات این بزرگان اعاظم که میگوین ما وقتی به مرتبه یقین رسیده ایم ما هرگز تکلیف نداریم. بله نماز خوندن بر جناب امیرالمؤمنین سلام الله علیه تکلیف نیست، بله نماز خوندن تکلیف نیست، روزه گرفتن تکلیف نیست، حج رفتن تکلیف نیست، زکات دادن اینها مکلف نیستن. چرا؟ برای اینکه اینها یک پارچه قرب به حق هم. شما کسی که در پیشگاه حق هر لحظه در حال نماز است و هر لحظه در حال حج و زکاته، بهش بفرمایید که بر شما نماز واجبه، این جسارت است به اون مقام. اینو باید به یه فرد کاهلی گفت که بله نماز خوندن و با چه گرفتاری بود به گردنش گذاشت تا او را به طرف بالا ببره. غیر از اینه که نماز باید قرب به حق بیاره. اگر کسی در قرب مطلق است، اصلا تکلیف نمیگوید، اسم تکلیف روش نمیگذارن، چون کسی که عاشقانه در میدان قرب حق آرمیده هست دیگه مکلف به چی باشه. غرض اینه که به ساله نورون علا نور فرمایشاتی، گوشه هایی، حالاتی را از خودشون نشون میدن. بزرگان دیگر، آقایان دیگر، اگر کتاب هایی رو میخوانید، گهگاهی فرمایشاتی از خودشون تجلی میدهن. در کتاب های بزرگان اعظم هرگز حمله بر این فرمایشات متعارف عالی عوامی که باید چهار تا عوام و ناس رو دادم اینقدر دهنشون رو لجام بزنه تا دوت کلمه حرف نابجا نزنن، اینها رو نباید با اونها قیاس کرد که آقا بله اینها ریاه میکنن، اینها مثلا خود نمایی. فرمایشاتی بر اساس اذن تکوینی حق وظیفه دارن از خودشون گاهی گزارش بدن، همانندی که انبیا دادن. بلا اگر قرار باشه که اینها به صورت ریاه باشه، اولین کسی که ریاه کرده پیغمبره. چرا از خودت معجزه نشون دادی؟ حالا یه دوتا معجزه به دیاد دادن، چه دایی داری که نشون بدی مثلا؟ بله اینطوری که نیست آقا، که اینها باید بدن دیگه، باید یه چهار تا حقیقتی رو جلوه بدهن و حالاتی رو از خودشون بفرماین که بنده و شمایی که شایق هستیم میخواهیم در مسیر تکامل انسانی به راه بیفتیم، دلمون گرم بشه، بگیم الحمدلله مثل این که راه بازه، میشه رفت، چرا نمیشه رفت و چرا ما عقب بیفتیم. میگم فلانی رفته، ایشون کی بود؟ بله بچه کشاورز بود مثل من و شما، همینجور با هزار گرفتاری، با جان کندن، تکون گرفته، بالا رفته. درست؟ آدم شایق میشه و دیگه ترغیب پیدا میکنه. ولا این وریا که مظاهر ظاهری دنیا بنابر وسائل مادی طبیعی به فکر شکار ما هستن، اولیاء الله هم به فکر شکار بنده و شما نباشن که به طور کلی ما باید بمونیم اینجا آزم. ولی آقا این توریست میشه دیگه، اونها هم باید به فکر شکار ما بیفتن دیگه. الان زمین، زمان، ظاهر عالم، مظاهر ظاهری، زینت های متعارف چقدر الان ما رو به خودش مشغول میکنه. اینا همه دعوت میکنن میخوان ما رو بگیرن، نگذارن که ما بالا برویم. گرچه اینها فرمایش ابتداییه، حرف ابتداییه، حرف نهایی نیست. حرف نهایی اینه که کل به کلمات وجودی عالم یک پارچه همه به منزله تازیانن که ما رو از این نشأه برانن و به طرف بالا سوق بدهن. هیچ موجودی در عالم آفریده نشد به عنوان مزاحم انسان باشه یا مزاحم تکامل وجودی دیگران باشه، اصلا و ابدا هیچ اینطور نیست. گرچه به ظاهر فرمایشاتی هست، چیزهایی به ذهن میاد، اما وقتی به حقیقت انسان بنگرد میبیند نخیر، کل موجودات عالم یک پارچه زمینن و تازه شبان روز آقا کلمات وجودی عالم برای به دام گرفتن ما و به چیندان ما دانه دادن و به ما بال پرواز بدن که حرکت به سوی ملکوت عالم بکنیم، چقدر در زحمتن بندگان خدا. منتها ما به طور نمیفتیم، ما دیر به طور میفتیم، یا اگر افتادیم نمیمونیم، یا اصلا به طور نمیفتیم. حالا به هر حال همونطور که ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، شیطان های وهمی که گسیخته و افسار گسیختن و در تحت جناب عقل نیستن، اینها به دوستانشون، به یارانشون ایها میکنن، الهام میکنن به معنای خاص خودش که نگذارن ما به سوی بالا برویم. از این برم ان اولیاء الله هم لیهون الی اولیاء، این هم باید ایها بفرمایین آقا جان. بله اینها باید از خودشون حالاتی بگن، از شبشون، از روزشون، و قربان جناب حضرت خاتم انبیا صلوات الله و سلام علیه و آله روز برای اصحابش فرمایش می‌فرمود. بعد می‌فرمود که حالا بروید تا فردا ببینیم چیکار می‌رسید، چیکار میشه برای شما. فردا که می‌آمدن آقا می‌فرمود هل من مبشرات، تکونی خوردید، دیشب چیزی پیش آمده، کاری شده، حرکتی شده، جنبشی گرفتید یا نشد، یا به تعبیر استاقا که همونجور که اسب و استبل اسبتون رو می‌بردید تو استبل‌ها بستید، اونها مشغول خورد و خوراک و خواب شدن، شما هم خودتون رفتید درون خانه خودتون رو بستید مشغول خورد و خوراک شدید، یا کاری پیش آمده، یه چیزی شده. اینطور بود باشه آقا جان دیگه. ما باید مثل محسن، یه بچه محسن، الان یک آقازاده یا دختر بزرگوار اگر بخواهد به مدرسه نره که آچار کنم حرف یاد نمیگیره که، باید بره. پیر مرد است، 90 سال سن نشه، 100 سال سن داره، چون خودش را به مکتب نرسون، چون حرف گوش نکرد، چون دست به قلم نشد، چون مطابق با کاری که بهش آموزش باید میدادن نرفت کار نکرد، الان نویسندم نیست، الان خوانندم نیست، الان نمیتونه دیگه، نمیتونه. بله ما هم اگر بخواهیم خودمون رو تحویل ندیم، حرف نشنویم و مطابق دستوراتشون کار نکنیم، مطابق با برنامه هایشون کار نکنیم، که بالا نمیریم آقا. که نباید به فکر این بود که آقا حالا فلون کس رفته در فلون امامزاده یه خوابی دیده، از خواب بلند شد، مثلا یه چیزی بهش دادن، حالا این طوری که نمیشه آقا، همه منتظری همچین چیزی باشه. حالا او بنده خدایی که مثلا فرض یه جرقتکی خورده، یه غلطکی پیش آمده، یه خوابی پیش آمده، یا یه امامزادهی یه چیزی بهش دادن، یا یه کار خالق العاده ای شده، حالا برکتش از کجا بود معلوم نی. هفت جد بیچارش فلون روز داشت از مسیر عبور میکرد و بنده خدای فقیری گدایی چیزی از این ور جاده نمیتونست بره اون ور جاده، و ایشون اینو برد اون ور، یه چهار تا از اینجور خدمات کرد. ان الله هم لا یزیع اجر من احسن عملا، خدا هرگز ضایع نمیکنه. و تعبیر شریف آخر سوره زلزال هم این است، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی یه سر سوزنی، یه ذره کار خوب بکنه باید ببیند. و اجداد ایشون همه نفس ایشونن، خود ایشونن، فرزندان ایشون نسلن در نسل خود شخص، آثار وجودی شخصن، و اون هفتمین جد این آقا اون کار خیلی رو کرده، امروز یک خواب خوشی برای این آقا پیش آمده که دیگه بله چیز نداره که به خودش اسناد بده بگه آقا ما بودیم الحمدلله، نه برکتش از دیگران. الان در حقیقت اون همون هفتمین جد که اون روز اون زحمت رو کشیده، ایشون یارهو، ایشون این رو دیده، ایشون میبینه. مثل این که جنابالی معلم باشی، برای شاگردات زحمت بکشی و در پایان سال همه شاگردای تو نمره 20 داشته باشن و به جنابالی تشویق میدن، بعد شاگردا بگن ما، و معلم بگه ما، درستم معلم کار کرده، ایشون زحمت کشیده. معلم دیگری که اون زحمت رو نکشیده، آخری همچین پاداشی بهش داده نشده. حالا اینجا که نمیشه آقا ما همش منتظر بمونیم ببینیم که کی باید مثلا یه خوابی پیش بیاد، حالا اون جد که خواب کار خیر کرده به چه دلیل آمده در این آقا اون کار خیرش آمده، اینجا به صورت یه خواب خوش در آمد، چرا در اون برادر در نیامد، چرا در اون نوه نشو. ولی هفتمین جد اگر شعب پیدا بکنه چقدر پخش میشه باشد. الان یه پدر 70 سال 80 سنش باشه و فرزندانش تکثیر نسل بکنن، میبینی در طی 80-90 سال یک نفر، یه پدر و مادر میشن حدود 100 تا 70 تا 150 تا نسل و نتیجه مطابقه با ولی ظرفیت هر کسی. حالا چطور شد این تازه یک پدره، پدر ایشون باز چند تا فرزند داشت که هر یکی از اون فرزندانش هم 100 تا نتیجه دارن، پدر این آقا هم باز فرزندانی داشت که الان بخواهیم اون هفتمین جد جنابالی رو، هفتمین جدش رو، هفتادمین جدش رو بله بشماریم، ببینیم نسل و نتیجه و بله چقدر تکثیر نسل شده، چقدر شده آقا چه میدونیم. بله شاید میلیون ها نفر الان معلوله، بله یکی دو نفر باشن در رده هفتمین. حالا چطور شد که این آقا رفت در امامزاده امشب خوابید و کار خیر اون هفتادمین جد آمد به این آقا رسید در بین 5 میلیون نفر نتیجه؟ بله چه می؟ به چه دلیل، به چه حساب، به چه کتاب؟ بله کی اینها رو سر در میاره از این اسرار وجودی عالم؟ کی سر در میاره؟ کی چی می فهم؟ مگر غیر از اینه که در قضیه جناب خضر و حضرت موسی سلام الله علیه که رسیدن به اون دهکده و مردم دهکده طلب طعام کردن، اونها طعام ندادن، برگشتن به جناب خضر فرمود باید این دیوار را خراب کنیم و دوباره بسازیم، و اون جناب موسی کلیم که مأمور به شریعت بود و جناب حضرت خضر سلام الله علیه که مأمور به باطن بود و به حقیقت بود و هر دوتا هم حرفشون حق بود، هم حرف اعتراض موسی حقه، هم نپذیرفتن جناب خضر حقه، به یک تعبیر یک جنگ و دعوای زرگریه، جنگ حقیقی نیست. اگر اون موطنی که جناب موسی بود همون موطن خضر باشه، همین کاری رو میکرد که موسی کرد، اگر موسی کلیم بیاد بر اساس اون علم به سر القدر در موطن باطن قرار بگیره، همون کار رو انجام میداد که جناب خضر کرد، و چه بسا یک شخص باشه و در یک مرتبه وجودیش کاری انجام بده که در یک مرتبه وجودی دیگر کار دیگری رو انجام بده خلاف این. و جناب عالی از همین این یک شخص دو جور کار ببینی که هر دوتاشو میخوای با هم دیگر هماهنگ کنی وقف نده، بله یه شخص باشه، دو شخص هم اصلا نباشه. اونجا چطور؟ بعد که حضرت جناب خضر رفتن برای موسای کلیم توضیح بدن که سر این اعمالی که من انجام داده بودم این اسرارش چه بود، اون دیواری را که خراب کردیم در تحت دیواری گنجی بود، به این گنج مال بله مال دوتا از این بچه یتیم های این دهه، بله دوتا بچه یتیم این دهه که در روایت آمده، حالا تو قرآن آمده که گنج پدر و مادرشون بود که به فرزندانشون رسیده و پدر مادر از دنیا رفتن و اینها فرزندان الان یتیمن و نکنه که این دیوار خراب بشه و همین مردم ده باز بیان این گنجا رو در ببرن، این بچه یتیما باز بیچاره ها همینجور بمونن. بعد در روایت آمده که جناب حضرت خضر فرمودن که یه روایت میگه هفتمین جدشون، یه روایت دیگر هفتادمین جدشون. بله این گنج را اون هفتادمین جدشون یا هفتمیشون اینجا در تحت این دیوار اینجا بله جاش داده بودن و خداوند بر اساس اون نظم ترتیبی و چینش خاص نظام وجود باید میرسید به این دوتا بچیتی. حالا هفتادمین جد آقا اونها اون هفتادمین جد چند تا بچه داشت؟ هر کدام از اون بچه ها باز چند تا بچه داشتن؟ بله و تا بیایم به اون نسل 69مین، به نسل 68مین، 67مین، تا برسیم به الان، آخه 70 نسل و این مثل یک ریشه ای رو میمونه که شاخه ها پراکنده شده اما ریشه اون یک نقطه است. حالا به چه دلیل، به چه حساب، به چه کتاب که باید اون گنج 70مین یا 70مین باید به این دو تا بچه یتیم برسیم؟ حالا چرا به دیگران نه؟ چرا به اون نسل هفتمی؟ چرا نسل ششمی؟ چرا و اگر هفتادمین بود چرا به نسل 69مین چرا نرسید؟ مگه در بین اونها فقیر بیچاره نبودن آقا؟ بله آقا جان، در بین نسل 67مین هیچ فقیر بیچاره نبود که خدا یه کاری بکنه که این گنج به اونها برسه؟ در بین 50مینش، 49مینش، 30مینش بله هیچ فقیر بیچاره نبودن؟ بعد اون یکی میامد به این دو تا بچه یتیم میرسید؟ و اینا رو کی سر در میاره؟ اینا چه حسابیه؟ کی میتونه؟ کی میفهمه؟ دعا
جز اولیای عقل به تعبیر فلسفه میگه ترجیح به مرجع. میبینی فلسفه هم اینجا راه پیدا نمیکنه، یعنی عقل فیلسوف به ما و عاقل هم اینجا راه پیدا نمیکنه. البته معید هست بهش راه نشون بدن، در تحیر میفته، در حیرت میفته، اما سر در نمیاره. خب حالا هفتاتمین جد چیزی رو فهم کنه. و من یعمل مثقال ذره خیرن یره، و بایدم همون هفتادمین جد خودش این عمل خوبش رو ببینه. خب حالا کی ببینه؟ بفرمایید که هفتادمین جد گذشت، الان آمده نسل هفتاد پشت بعد، اگر هر نسلی رو 100 سال بگیریم، بله چیزی در حدود بله 7000 مثلا فرض، یا 700 سال، بله چقدر سال گذشته. این طور آمده اینجا، آمده به این دوتا بچیتی، و الان جناب موسی بعد از این همه مدت زمان رفته در کلاس درس این آقا نشست، کاری کرده هفتادمین جد، نتیجهش میرسه به نسل هفتادمی. بله اون کار اون روز. آیه شریف هم میفرماد هر کسی کرد باید خودش ببین. اینم که جد این فعلیه، اینم نوه فعلیه، این داره امروز بهرش رو میگیره. علی ظاهر زمان بندی که میفرمایی بین اون روز عمل خیر و این روز نتیجه دهیش 7000 سال راه شده، علی ظاهر در موطن زمان اینه. اما در آیه شریف هم میفرماید هر کسی کار خوب کرد باید خودش ببینه. خودش ببینه کجا ببینه؟ آیه هیچ، بله هیچ آیه اشعاری ندار. کجا ببینه آخه؟ قیامت ببینه فرمایشی. بعد هم بفرمایید که آقا چرا آیات قبلش میفرماید ازا زلزلت الارض و زلزاله ها و اینها، پس معلوم قیامت میبینه. قیامت میبینه یعنی چی؟ بیفتی تو فرمایش عقل قد نمید. بعد ترجیح بلا مرجع رو چه کار میفرمایید؟ خب حالا اون هفتادمین جد که عمل خیر انجام داد، الان 70 نسل از اون نوه ها آمدند و رفتند، آمدند و رفتند. در بین این 70 نسل، این 1000 نفر نسل نتیجه ایشون، آخه یک نفر، دو نفر، 10 نفر اینا نبودن بندگان خدا محتاج باشن این گنج باید به اونها برسه؟ و چه شد که امروز باید بیاد به دست یک ولی خدا بیفته و ایشون بگه که مال این دوتا بچه هست؟ اینه که عقل رو بفرمایید آقا این ترجیح این دوتا بچه بر اون بچه های قبلی، بر اون گداهای قبلی، این ترجیح به چه مرجعی، به چه دلیلی، به چه برهانی، به چه استدلالی؟ میفرماد که من استدلال ندارم، ترجیح بلا مرجع محاله. نخیر، ترجیحش چجوریه؟ حیرتنده. حالا چه عجب این ولی خدا، این انسان کامل، ایشون چجور فهمیده؟ اینم فرمایش کسی رسیده به جناب عزرائیل، فرمایش حالا حرف رو باید آقا جان لفظ ندارن دیگه، چیکار کنن؟ حقیقت رو آدم بخواد پیاده کنه باید با لفظ پیاده کنه دیگه، و لفظ هم چجور بگی بتونی اونی که متن واقعه هست رو گزارش بدی؟ به چه صورت آدم بتونه بگه؟ کسی رسیده به جناب حضرت عزرائیل، حضرت عزرائیل بهشون فرمودن که این آقا را باید چند دقیقه بعد، چند ساعت بعد مثلا با جانشو بگیرم. در کجا؟ و فرض بفرمایید که اگر شخص الان در این لحظه در ایرانه، جناب عزرائیل هم میفرماد که با در هند جانشو بگیرم، یک ساعت بعد، نیم ساعت بعد. ولی چه آقا الان ایشون اینجاین، هند کجا؟ ولی این آقا هم بلافاصله بنده خدا تشنه است، حرف میخواد، کار میخواد، برم پیش فلانی میگن تیال عرض بلده به من یاد بده. بله تا این یکی دو ساعتی که وقتش بود رفت اونجا و اون آقا کد تیال عرض هم بهش داد و کارش هم اتفاقا هند و تیال عرض کرده رفته هند، به محض این که وارد هند شده جانشو گرفتن اونجا. و چه عجب، کی میفهم؟ حالا اگر بره پیش یک ولی خدایی بگه آه فلون چیز رو میخوام، به ایشون بگه نه خیلی نمیدم به ضررته، چی بیش میاد؟ بنده خدا فکر میکنه که نه بخل داره. بخل که نیست آقا، که نمیدونیم، نمیدونیم در عالم چه خبره. اونقدر اسرار است که اون فرمایش بلنده هست آقا عالم علم انباشته روی همه، علم انباشته روی همه، و ما چه اطلاعات داریم؟ این همه خونده ها، این همه نوشته ها، این همه کتابخونه های جهان از دانش دانشوران و علم عالمان پر شده، نوشته ها، کتاب ها، رشته های گوناگون، و ماشاءالله این همه که کرده ام، بفرمایید همهشون رو جمع بفرمایید و تمام این کتاب ها رو یک جا بگذارید و به این کتاب ها بفرمایید که آقا شما به یک گوشه ای از اون چه که از اسرار غیر متناهی حق است رسیدید. بله، به یقین بدانید که همه یک پارچه میفرمایند که عاجز از بس که عالم علمان باشه، از بس که تراکم هر چی را بشکافی میبینی پیچیده تر شده، هر چی جلوتر میروی عزیز من پیچیده تر میشود. الحمدلله رب العالمین، پیشرفت های صنعت و تکنیک امروز کمک میکنه ما در این، هر چه پیشرفته تر میشوند بله عمیق تر میشه نظام، عمیق تره، عمیق هست. اینها یواش یواش دارن پی میبرن به عمق قضیه. پس عالم اینطوری و افسوس عالم به این خوبی، نظام هستی به این سفره زیبایی برای من و شما گسترده شده. چقدر زیبا، چقدر شیرین. و به تعبیر استاغا یونانیان قدیم از عالم تعبیر میکردن به زینت، به زینت. انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، که ما آسمان رو تزیین کردیم. و اون آیاتی که میفرماید چرا در عالم فکر نمیفرمایید، این عالم به این مفهوم است، این آیات، که چون عالم تزیین شده یه حقه. فکر بفرمایید ببینید چقدر شیرینه، چقدر زیباست و چقدر کار برده و چقدر فرمایشات داره عالم با ما. شبان روز کلمات وجودی با ما چجوری مشغول حرف زدن هم و چطور خودشون رو به ما عرضه کردن و ما از اونها هیچ خبر نداریم اصلا. و چه عجب که ما تا به حرف در آمدیم زمین و آسمان رو به باد استهزا گرفتیم، اینها رو دنیا پنداشتیم، اینها رو بدگویی کردیم، فلک و ملک رو بد گفتیم و بیخبریم از این که بله دنیا به زر و زیور و نمیدونم زر و فرزند و اینها نیست. دنیا تعلق انسان، انسان تعلقش رو قطع کند هیچی، دنیا نیست. دنیا ساخته خود شخصه، دنیای هر کسی ساخته شخص خودشه، منشأ خودشه. بلا ما در خارج دنیا نداریم، در کلمات عالم، در نظام هستی ما دنیا نداریم، همه یک پارچه علم انباشته روی همه که میبینید هرچی تفکر میکنن به جایی نمیرسن. حالا هر طول کشید به این طرف آمدیم دیگه یه مقداری مقدمه باشه تا وارد بحث های آینده بشیم. غرض این که باید بین بدن و بین جسم فرق بگذاریم. و چه عجب که یک پارچه کل نظام هستی بدن هست، بدن مشغول کارن، هم در کارن. اون نفس نه، اون نفسی که یا حذرکم الله نفسه، اون نفسی که بدن رو دارد میگرداند، کلمات وجودی عالم رو یک پارچه هر لحظه به لحظه تر و تازه نگه میدارد. مثل این که نفس ناطقه جنابالی با اضافه اشراقیه، با اشراقات وجودیش، دم به دم این بدن رو به عنوان بدن نگه میدارد. جسم شما به عنوان بدن شما موزون، همه چیز حساب شده، همه طبق برنامه منظم. یک لحظه اگر حقیقت نفس از اشراقات وجودیش، از این جسمی که به منزله بدن اوست، از او قطع تعلق میکند بکند، میبینید که چه عجب کل نظام بدن در هم ریخته. چرا تکون نمیگیره؟ چرا حرکت نداره؟ چرا از ترابط افتاده؟ ای ماشاءالله، چند لحظه قبلش که این تعلق بود به این جسم بدن بود که اینقدر سرحال، اینجور خوب، حالا چه شده الان؟ افتاد به طور کلی. بعد میاد انسانو میخواد یک تعبیری، حالا عوامی، یک تعبیر عوامی، آدم خوشش نمیاد حتی بهش نگاه کنه، میخوان بشورنش. میبینی چند تو جامعه مردشور پیدا میکنید. بله بله، میبینی نخیر، بدن از تراوت افتاده، اون زیور و زیبایی رو نداره و انسان جمیله، جمال دوسته، و چون این جمال الان از دست رفته میبینید که نخیر، بعد حالا یواش یواش اجزای بدن اون ترکیبشون اونها داره پراکنده میشه. پس ترکیب بدن مال کی بود؟ فرمایش، حرکت بدن، جنبش بدن و همچنین تمام حالات او، اینا از کجا بود پس؟ اینا به عنوان جسم بدن نبود؟ نخیر، اینها همه به عنوان بدن بود که در تحت تاثیر حقیقت ما فوقیه. اون مسخر بود که داشت دم به دم افاضه میکرد، تجلی میداد و تا تسخیرش برداشته شد، تا بدن از تحت تسخیر نفس بیرون رفت، جسم میبینید نه بدن بودن خودشو از دست داده. چه این که میبینید که وقتی انسان به خواب رفت، جسم بدن بودن حیوانی رو، بدن بودن عقلانی رو، انسانی رو از دست داده، اما بدن بودن نباتی رو چرا؟ یعنی اشراق نفس بر بدن، بر جسم در حین خواب به همون مقداریست که مثلا فرض بفرمایید که یه درخته، بله به همون مقدار درختم رشد میکنه، ایشونم رشد میکنه، منتها نحوه حیات درخت به یک نفس کشیدن مخصوصیه که از هوا و از آب و از خاک و از حرارت نور ارتزاق میکنه. اینجا هم نحوه حیات بدن در مرتبه مادی و در مرتبه نباتیش به یک نحویه که الان وقتی بدن خوابیده است، الان این بدن به عنوان بدن این جسم، به عنوان بدن حیوانی نفس نیست، به عنوان بدن انسانی نفس نیست، بلکه به عنوان بدن جمادی نفسه، نباتی نفسه. جماد مکلفه؟ نه، بله جماد مکلف نیست. حالا اگر کسی تو خواب و دست ببره مثلا بلند بشه بزنه تو سر یکی دیگری و بخوشدش، حالا بفرمایید که آیا این بدن الان که در حد بدن حیوانی هم باز شده، بازم او رو مورد مؤاخذهش قرار میده؟ نه خیر، تا بدن، تا جسم به سرحد بدن انسانی رسیده نرسیده، در تحت تکلیف واقع نمیشه اصلا. کجا در تحت تکلیف واقع میشه؟ اونجاییست که جسم به عنوان بدن انسانی باشه. ولا تا در مرتبه بدن جمادیه، تا در مرتبه بدن نبات و حیوانیه، نخه حالا خوابیده بلند بشه بزنه تو سر دیگری، نه، خوابیده بلند بشه کارتی رو برداره، مثل خیلی ها بندگان خدا که در خواب بلند میشن، حالا تعجب غریبی بهشون دست میده و خودشون هم خبر ندارن، میگن آقا بیدار شدی و بنده خدایی داشتیم، بیچاره خواب رفته بود اصلا و نصف شب اصلا حالاتی عجیب و غریبیه و خانومش بیچاره از دستش گرفتار شده، شب میرفت کارتون میگرفت آشپزخونه میاد سر بچه ها رو ببره که رفتیم تو گوسفند سرا میخوایم یه گوسفندی رو، خب میبینه داره گوسفند بکشه ولی میره تو آشپزخونه کارت میگیره میاد سر بچه رو ببره. حالا ایشون مکلفه؟ نخیر، این الان این بدن این کاری رو که داره انجام میده، این جسم به عنوان بدن انسانیه؟ نه، به عنوان بدن حیوانیه. اگر این اندازه نباشه که تو همون بستر استراحتش افتاده باشه، مثل یک مثلا فرض یه درختی که در یه جای کاشته شده همونجا داره رشد میکنه، یا یه سنگی که یه گوشه افتاده است فعلا قرار داره، این بدنم در حد مرتبه جماد و در حد مرتبه نبات، اصلا در حد حیوانی هم تازه نیست، در حد انسانی هم نیست. بله گهگاهی در خوابش به حرف در میاد، با این زبان حرف میزنه، بلند میشه بهشون میگید آقا خیلی دیشب حرفا میزدید، میگه نه من اصلا خب باشد خیلی فرمایشات نابجایی هم بفرماید اما هرگز مکلف نیست. میگن آقا آدم خوابیده از خوابیده که دیگه تکلیف نداره که، چرا؟ چون جسم تا در حد بدن انسان نباشه اصلا در تحت تکلیف واقع نمیشه. حالا اگر همون حرفای تو خواب را بیدار بشه به یک کسی بگه، ببین چه جنگ و دعواها را میفته، میگه آقا جناب علی که عاقل هستی، چرا واسه چرا حرف بد میزنی؟ همون آقا نبود که تو خواب حرف بد میزد؟ الان هم حرف بد میزنه، چرا اونجا مورد مؤاخذه نیست، اینجا هست؟ جسم همون جسمه، حرف زدن همون حرف زدن، زبان هم که همون زبانه، اون وقت چی شده اینجا؟ معلوم می که نفس در این جسم تصرف انسانی نداشت قبلا حرف میزد و الان اگه حرف بزنه و بد و بیرا بگه و او رو دستگیرش بکنن، مؤاخذش بکنن، حدش بزنن و دیگری باش دعوا بیفته، به لحاظ این که الان جسم به عنوان بدن انسانی داره حرف میزنه. حرف زدن به عنوان بدن حیوان با بدن انسان فرق میکنه. اینه که خیلی در این بادی فکر بفرمایید و ببینید که در قیامت با کدوم بدن کار دارن و مراد اول از قیامت چیه. فرمایش بلند خیلی کار داریم تا به این حرف سنگین برسیم. و قبل از این به عنوان یکی از مقدمات 11 گانه اصول معاد جسمانی را که جناب مرحوم صدر متعلین مطرح فرمودن، 11 اصل را باید کسی حل بکند تا به سر معاد جسمانی پی ببره، بلا در هر یکی از این اصول 11 گانه مشکل داشته باشه، در فهم معاد جسمانی مشکل داره، یکی از اون اصول حل کردن مسئله بدنه که اصلا قیامت روی انسان کار دارن و با انسان کار دارن و با بدن انسان کار دارن، همون طوری که نفس جزا میبیند و در قیامت محزوز میشود، باید بدن هم جزا ببیند که جزای نفس بشه معاد روحانی و جزای بدن بشه معاد جسمانی. ببینیم که مراد از این چیه، کدوم بخشه. و آیا جنابالی که دیشب خوابیده ای و الان همین الان بدن انسانی داری و امشب بخوابی، این بدن انسانی شما بره، فردای صبح بیدار بشوی باز بدن انسانی جنابالی اوت کنه، میفرمایی که این بدن انسانی امروز من غیر از بدن انسانی دیروزه؟ یا میفرمایید که این آقا همون آقای دیروزیه، با اینکه حرکت جوهری هم باشه و تجدد امثال هم باشه؟ هنوز حرف حرکت جوهری زده نشد، هنوز حرف تجدد امثال پیش نیامد، اما همین مثال خیلی متعارف، الان جنابالی اینجا نشستی، هر حرفی بزنی حرف تو مورد مؤاخذه است، حرف خیر باشه ازت تشکر میکنن، حرف العیاذ بالله ناروا باشه از شخص نسبت به او انعطاف بد نشون میدهن. اما همین شخص امشب بره تا صبح بخوابه، بدن انسانیش چی شده؟ جسم همین جسمه، بله؟ به ظاهر همین جسمه. نه خیر، حرکت جوهری آمده از امشب اون لحظه ورود به خوابیدنش تا لحظه خروج از خوابش که بر میخیزد از رخت خواب، حرکت جوهری بدن این آقا را، جسم این آقا را، بدن نه، جسم این آقا را به عنوان جسم میلیون ها بار هم عوض کرده باشه، هی جسم، جسم دیگر، جسم دیگر، جسم دیگر، اما بدن بودن این بدن سر جاش باقی و برقرار باشه. علاوه از این که بدن انسانیش قبل از خواب بود، در طی 5 ساعت خواب که جسمیت بدن او به عنوان جسم با حرکت جوهری در حال تغییر بود، در حال تبدل بود، اون تبدلشو داشته باشه، بدن بودن نفس جسم انسانی او هم قبل از خواب بود، در این طی مدت 5 ساعت 10 ساعت خواب، اون بدن انسانی بودن این جسم هم که به انشاء نفسه الان رخت بربسته است، بدن حیوانیش هم رخت بربسته است، فقط بدن جمادی بودنش رو نفس در تحت تسخیر داره جسم را. و جسم همونطوری که یک درخت اجزایش رو جمع میکنه، حجیمه، وزینه، رنگ داره، شکلش را، بافتش را، هیکلش را، تراوتش را، حیات ظاهری مادیش را حفظ میکنه، بدن نفسم این بدن را، جسم را در تحت تسخیرش نگه میدارد در خواب، این جسم حجیمه، مثل یک آدمی که بمیره، ببینیم امشب تا به صبح داره بدن یواش یواش سرد شد و میخواد رو به پوسیدن بره، نه اینطوری نیست، ولو این آقا 50 ساعت هم بخوابه هم باز همینه، 500 ساعت هم بخوابه همینه، اگر این شخص به جای خواب میمرد به ظاهر بدن در ظرف 2 روز میگندی، اما الان 50 روز بیهوشه. بعضی از عزیزان رزمنده داشتیم 2 ماه 3 ماه بیهوش بودن، تو سردخونه بودن، بله؟ تو بیهوشیشون، اما بدن همچنان معلوم میشه که هنوز جسم در تحت تسخیر نفسه و بدن بودن جسم در حد جمادی و نباتی محفوظه، همانند که یک سنگ یک حجمی رو داره که 10 سال اون رو حفظش میکنه، بدن هم نفس هم در این جسم تصرف کرده و الان 40 روز 50 روز 2 ماه 3 ماه بیهوشه، اما بدن همچنان، ولی جسم همچنان اون بدن جمادی و نباتی خودش رو محفوظم نگه داشته، شاید نباتیش هم محفوظ نگه بداره در یک مرتبه نازلتری، درست؟ بعد از چه؟ 3 ماه هوش آمده. حالا در طی این 3 ماه شاید جسم او خیلی چیزها ازش گذرانده باشه، هیچ کدامش مورد مؤاخذه هم نیست. حرکت جوهری میگوید که جسمیت این جسم در طی این 3 ماه هر آن به آن در تبدل صورت. حرکت جوهری اونو میگه. حرفش درسته؟ بله. استدلالش، برهانش، انشاء. رساله گشتی در حرکت نزدیک با 23 تا برهان در پیش روی داره. درست؟ این یک بخش. بدن بودن این آقا قبل از اینکه بیهوش بشه، بدن بودن حیوانیش، انسانیش چطور بود؟ الان که بیهوش شد 3 ماه و بعد از 3 ماه الان به هوش آمده، بازم بدن انسانیش عود کرده. اگر فرض این شخص کسی بود که قبل از 3 ماه دزدی کرد و الان بعد از 3 ماه در طی این 3 ماه که بیهوشه، هرگز او رو کسی مجازاتش هم نمی کنه، محاکمش هم نمی کنه. اگر اون کارش به لحاظ جسمیت این جسم باشه، اون جسم 3 ماه قبل که الان هزاران بار و میلیون ها بار که با حرکت جوهری که رفت، که اون که نیست. در طی این 3 ماه هم که بله بدن بودن نفس انسانی نبوده، نفس حیوانی هم که نبوده، الان که بعد از 3 ماه برخواسته، میفرمایید که این آقا همون آقاست. بله این آقا همون آقاست. این به عنوان یک نمونه کوچکی از فرق بین جسمیت جسم و جسم به عنوان بدن و بدن در مرتبه نباتی و حیوانی و انسانی که هم حرکت جوهری پیاده بشه، تجدد امثال هم پیاده بشه، باز اون بحثش بالاتر، بدن هم پیاده بشه. الان که بعد از 3 ماه به هوش آمده، معاد جسمانی ایشون که به عنوان جسم به عنوان بدن بود، باز عود هم بکنه و این بدن همون بدن هم باشه و تبدیل صور هم باشه، همه چیز هم سر جاش محفوظ بمونه، هیچ اشکالی واردم نشه و نیازی هم نیست که یک کسی بگوید که بله دارم فرمایشاتی بندگان خدا، خیلی هم به فرمایشات عجیب و غریبی هم افتادن که مثلا حالا بله مثلا تمام فرمایشاتی که در شبهه آکل و معکول آقایون دنبال فرمودن، معلوم است دنبال جسمیت جسم رو گرفتن، نه به عنوانی که جسم بدن باشه برای نفس. خب حالا اینجا فرمایشاتی باز پیاده میشه که در عبارت بعدی باید بیاییم، که حالا که نفس دارد در این جسم تصرف میکند، که از همون ابتدا نفس با بدنه، از همون ابتدا، از همون دوران نطفه‌ایش، منتها در اون موقع در حد نفس نباتیه، در اون مرتبه نازلش. بعد یواش یواش نفس حرکت جوهری و اشتداد وجودی جوهری پیدا میکنه، به سرحد نباتی و حیوانی میرسه، بعد از اون به سرحد انسانی میرسه. هیچگاه جسم انسان بی بدن نیست. به این فرمایشات رو داشته باشید، جمع بفرمایید تا برسید به فرمایشات آقا که هیچ موقع نفس بی بدن هم نمیشه، برای اینکه اصلا نفس یعنی تعلق به جسم، یعنی تعلق به بدن، نمیشه نفس باشه و تعلق به بدن نداشته باشه. البته جسمیت جسم را نفس به او تعلقی نداره جز اینکه او رو به عنوان بدنش بگیره. بعد ببینیم که نزاع بین جسم و نفس اینه که جسم به عنوان جسمیت میخواد به اصل خودش برگرده، نفس به عنوان بدن بودن او رو میخواد در تحت تسخیرش قرار بده، تا اون جایی که نفس قدرت داره که این جسم را به عنوان بدن در تحت تسخیرش داشته باشه نگه میداره، اگر هم نداشته باشه این جسم به اصل خودش هم برگرده، برای او هم قبر بکنن، اون قبر جسمی جسم هم باشه، اون قبر به عنوان قبر بدن نیست. بله وقتی نفس از بدن جدا بشه، قطع علاقه بین نفس و جسم پیدا بشه، این جسم به عنوان جسمیت میره در اون قبر خاکی، اونجا رو کسی باش حرفی نداره. اونجا رو احکام قبر پیاده نمی کنم. اون یک قبر فقهیه مرتبه ظاهره که این جسم را از بدن بودن نفس که جدا شده و از تحت تسخیر نفس در آمده داره میپوسه متلاشی میشه، برای او فرمودن یه قبر جسمانی بکنید اون قبر جسمیشون باشه. اما قبر بدنی انسان غیر از قبر جسمیه، اون قبر بدنی رو باید پیدا کرد، اونو باید دنبال کرد یافتش ببینیم اون چه حقیقتی. به اون همه روایاتی که در باب قبر و عالم مثال و برزخ و فشار قبر و عذاب قبر و و و و اون داریم، ببینیم اون مربوطه به کجاست. اون بالا به این قبر جسمی نیست. البته چه بسا اونی را که نفس به عنوان بدن بودن بدن، قبری که دارد، عذابی که دارد یا نعمتی که دارد، اون احیاناً گاهی یک بر اساس قوه نفسانی خود اون نفس گاهی یک تصرفایی داشته باشه و جسم ظاهری خودش رو هم در نشئه بله قبر، در عالم قبر اونجا محفوظ بداره. گاهی هم نه، خودشون در تحت تصرف قرار نده. نظام هستی از باب این که این جسم روزی بدن بودن این شخص را حامل بود، حمل میکرد و الان اون بار بدن بودن از دوش ایشون برداشته شده، به لحاظ عظمت اون بدن بودن نفس، نظام هستی دست به دست هم بدن، کلمات وجودی عالم که یک پارچه اهل شعور و آگاهی هن و بر اساس اذن تکوینی حق در حال کار نظام عالم هن و مشغول کارن، باعث بشن که بدن یه شخصی 1000 سالی، 500 سالی، 2000 سالی و سالم بمونه و بمونه. هیچی هم عیب نکنه، تراوتش هم از بین نره. بعد از 1000 سال باز بکنم ببینم نه، مثل این که تازه امروز دفنش کردم باشه. اینها همه راه داره. فرمایشات رو دنبال بفرمایید انشاءالله. الحمدلله.